به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خدا رو شکر می‌کنیم که باز هم توفیق پیدا کردیم به محضر شما شرفیاب بشیم و به شما عزیزان خدمت کنیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستند که به سوالات تاریخی شما گرامیان پاسخ میدن. من در ابتدای برنامه به ایشان سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم خدمتون جناب استاد پیشوایی.
در خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم و از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم.
به برنامه خودتون خوش آمدید.
خیلی لطف
کردید. وقت خودتون رو اختصاص دادید به ما و شنوندگان گرامی این برنامه.
خیلی لطف کردید.
من مقدمه برنامه رو بیش از این طولانی نمی کنم و میپردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده. جناب استاد پیشوایی، خانم علیزاده از گرگان تماس گرفتن و یکی دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون این هست که درباره عام الحزن برای ما توضیح بدید. سال دهم بعثت رو چرا عام الحزن نامگذاری کردن و جایگاه حضرت خدیجه در این عام الحزن چی بوده؟
بله. عرض کنم که همجور که اشاره فرمودید، عام الحزن عنوانی بود که به سال دهم بعثت داده شد. عام الحزن یعنی سال غم و اندوه، سال مصیبت. سال دهم بعثت عام الحزن نامیده شد و به این مناسبت بود که در این سال به فاصله کمی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر گرامی و فداکار و عالی قدر رسول خدا، و ابو طالب عموی بزرگوار رسول خدا که سپر دفاعی بود برای رسول خدا در برابر حملات دشمنان، این دو شخصیت به فاصله کمی از هم در اون سال از دنیا رفتند و دو مصیبت بزرگ و دو ضایعه بزرگ متوجه رسول خدا و مسلمانان شد و از این نظر گفتن عام الحزن امسال سال عزاست. اهمیت این دو نفر از این نظر بوده، یعنی از این نظر سال فوت اینا و سال درگذشت اینا عام الحزن نامیده شد، سال غم و اندوه نامیده شد در بعضی از کتاب ها آمده، که این هر دو مدافع و حامی رسول خدا بودند. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها درسته که مرد نبود که در صحنه شهر و در رویارویی با مشرکان مثلا نقش ایفا کنه، ولی هم در اون محاصره اقتصادی که عملا 3 سال طول کشید ثروتش را در اختیار رسول خدا گذاشت و تغذیه و هزینه محاصره شدگان و بنی هاشم از محل ثروت سرشار حضرت خدیجه تأمین شد. این که معروف اموال حضرت خدیجه در راه اسلام صرف شد، در اونجا صرف شد و هم اموال فراوان خود را در اختیار رسول خدا گذاشت و هم در محیط خانه غمخوار رسول خدا، عرض کنم که همفکر رسول خدا و نه تنها همسر بلکه همسنگر رسول خدا و غمخوار رسول خدا بود، در محیط خانه تقویت میکرد و در مشکلات و در بحرانها همراه رسول خدا و غمخوار رسول خدا بود. وقتی که حضرت افسرده، خسته یا ملول از کارشکنی های قریش، از تهمت های قریش، از تبلیغات ناجوانمردانه قریش، وقتی رسول خدا به خانه برمیگشت، کسی که به استقبال رسول خدا میرفت و غمخواری میکرد و بار غم و اندوه و خستگی را از تن رسول خدا با مهربانی ها و ملاطفت هاش سبک میکرد، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. بنابراین حضرت خدیجه یار و مدافع و حامی رسول خدا و غمخوار و مایه قوت دل و قوت قلب رسول خدا در درون خانه بود. ابو طالب در صحنه شهر و در صحنه جامعه و در سطح جامعه مدافع راستین و مدافع نستوه و خستگی ناپذیر رسول خدا بود. در تاریخ اسلام ثابت شده. وقتی که دعوت رسول خدا علنی شد حدود سال سوم بعثت و محتوای دعوت رسول خدا فاش شد و معلوم شد که رسول خدا با اساس دین اینها یعنی بت‌پرستی مخالفه و رسول خدا بت را و بت‌پرستی را هدف قرار داد، اینا ائتلاف شوم و مستحکمی به وجود آوردن. تمام سران قریش که قبایل متعددی بودن اینا به اصطلاح بسیج شدن، همه در برابر رسول خدا صف واحد تشکیل دادن و تمام توانشون را و نیروشون را در مقابله با رسول خدا بسیج کردن. اینجا بود که ابو طالب رضوان الله تعالی علیه با شناختی که از جامعه داشت، جامعه جاهلی بود و تعصب قوم خویشی در اونجا حاکم بود، نه از باب این که رسول خدا پیغمبره من هم به او ایمان آوردم و مسلمانم، نه از این باب، دید از اینجا باب وارد بشه جواب نمیده، او را میکوبند، بلکه با زبان و ادبیات و فرهنگ اونها وارد شد، گفت که محمد صلوات الله سلام علیه برادرزاده منه و من عموی او هستم، من عمو زنده باشم شما برادرزاده من رو اذیت کنید، من چنین اجازه رو به شما نمیدم. احدی جرأت نمی کنه متعرض برادرزاده من بشه. نه تنها خودش دفاع و حمایت از رسول خدا را اعلام کرد، بلکه کل بنی هاشم را بسیج کرد، هم از مسلمانشون و کافرشون، یعنی کسانی که مسلمان شده بودن، حتی کسانی هم که تو اون زمان هنوز مسلمان نشده بودن ولی ابو طالب رئیس قبیله بود بعد از عبدالمطلب و اون زمان همه به صورت سنتی هر قبیله از رئیسشون بیچون و چرا حمایت می‌کردن، چون بزرگ قبیله بود و شرف و اعتبار فوق‌العاده داشت. بنابراین بنی هاشم را بسیج کرد، حتی کسانی که هنوز مسلمان نشده بودن، به حکم این که مثلا برادر اونا، قوم خویش اونا، فامیل اونا از طرف قبایل دیگه مورد تهدیده، همه اینها را در حمایت از رسول خدا بسیج کرد، با یک استثناء، اونم ابو لهب بود. ابو لهب مستثنا بود، با اینا همکاری نکرد و این حمایت بیچون و چرا و بیدریغ و خستگی ناپذیر به مدت 7 سال ادامه پیدا کرد. یعنی از آغاز دعوت علنی رسول خدا که مورخان و سیره نویسان میگن سال سوم بوده تا فوت ابو طالب که گفتیم در سال دهم بوده، میشه 7 سال. به مدت 7 سال ابو طالب سینه به سینه با مشرکان که قدرت بزرگی داشتن در مکه مبارزه کرد. من قدرت بزرگ قریش را اون زمان تشبیه میکنم به قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اتحادیه اروپا در زمان حاضر در سطح جهان. چطور کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز یه قدرت بزرگی شدن؟
از موضوع قدرت صحبت میکنن
و هر تصمیمی که بگیرن در دنیا اجرا میشه و کسی در دنیا حریف اونها نیست. اون زمان در محدوده مکه تصمیم گیرنده قریش بودن. قریش قبیله یلی بود، چندین قبیله بودن، 25 تا تیره داشت که یکی از اونا تیره بنی هاشم بود، تیره رسول الله بود، ولی تیره های دیگه هم بود، بنی امیه بودن، بنی اسد، بنی زهره، بنی مخزوم، بنی سم و امثال اینا. اینها اختیاردار کل مکه بودن، یعنی مقدرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی عبادی، یعنی مسائل مربوط به کعبه و مسجد الحرام هم دست اینا بود، تمام مقدرات این شهر دست اینا بود. بنابراین مبارزه رسول خدا با اینا مبارزه بسیار بزرگی بود. میگن که تو کشتی نشسته با کشتیبان داره مبارزه میکنه، رسول خدا در واقع با کشتیبان داخل کشتی با کشتیبان داشت مبارزه میکرد و در این مبارزه ابو طالب سینه سپر کرد. حالا میرسیم به فوت اینا. وقتی با توجه به این قضایا این دو شخصیت بزرگ، یکی حامی رسول خدا در درون خانه با اون ثروتش و یکی عموی وفادار و عالی قدر رسول الله حضرت ابو طالب در صحن جامعه هر دو به فاصله کم از دنیا رفتن، واقعا یه فاجعه به وجود آمد. از اینجا به بعد بود که قریش گستاخ شدن نسبت به رسول خدا و اون چه آزار و اذیت بدنی، نمیدونم خاکستر ریختن و امثال اینا بوده، عمدتا بعد از رحلت ابو طالب بوده و از رسول خدا نقل شده که وقتی این قضایا پیش می آمد می فرمود اینا قریب مضمون، اینا تا وقت عمویم زنده بود جرأت این کارا را نداشتن، بعد از عمویم اینا اینجوری نسبت به من گستاخ شدن. یک بار در زمان ابو طالب چنین کاری کردن، ابو طالب زهر چشمی از اینا گرفت و دیگه تکرار نشد. و اون این بود که یک روز رسول خدا کنار کعبه در مسجد الحرام نماز میخوند، امثال ابو جهل و این بزرگان قریش خودشون در سایه قرار گرفتن، خودشون نشون ندادن، یک آدم جاهل یا آدم لاتی را آموزش دادن و تحریک کردن. زمانی که رسول خدا به سجده رفته بود آمد زهدان، میگن شکمبه، نه شکمبه نبود، زهدان یعنی بچه‌دان یک شتر مرده را انداخ رو پیکر مطهر رسول خدا، بنابراین لباس و بدن رسول خدا آلوده شد. رسول خدا تشریف آورد، شکوه به عمویش ابو طالب کرد و ابو طالب شمشیر برداشت و غلامشو گفت همراه من بیا، رفت سران قریش زد، یه جا جمع پیدا کرد، شمشیر کشید، گفت احدی از شما جاش تکان نخوری، کسی تکان بخوره با این شمشیر سر از بدنش جدا میکنم، من صحبتی دارم، تا صحبتم تا نشده از جاتون تکان نخوری. بعد گفت که شما تحریک کردید، بعضی افراد جاهل شما با برادرزاده من چنین رفتاری کردن، حواستون باشه بعد از این از این کار رو بکنید با من طرفید. سپرده بود که اون غلامه، اون زهدانه، اون بچه دان، اون شطور رو همراه آورده بود. گفت که این زهدانه شطور رو به سر و کله یک یک اینا بمال و همین کار هم کرد. بنابراین چنین زهر چشمی ابو طالب از اونا گرفت و تا ابو طالب زنده بود جرأت چنین کارا را نداشتن. رسول خدا بعد از رحلت ابو طالب می فرمود قریب مضمون که تا عمویم زنده بود اینا جرأت این کار را نداشتن، بعد از فوت عمویم اینجوری نسبت به من گستاخ شد.
بله، درباره حضرت خدیجه هم که فرمودید، به نظرم یه روایتی هم هست که روز رحلت ابو طالب رو که روز مشهورش 26 ماه رجب هست، یک روایتی هم هست که 7 ماه مبارک رمضان این رو گفته، اگر درست باشه.
بله، در تاریخ اسلام و سیره فوت اینا نزدیک به هم نقل شده.
بله،
ولی آیا 45 روز با هم فاصله داشتن، کمتر فاصله داشتن، بیشتر فاصله داشتن، کدوم جلوتر فوت کرد، یه مقدار اختلاف هست.
بله،
ولی اون چه هست نزدیک هم به فاصله کمی از هم از دنیا رفتن
و پیغمبر اسلام دو حامی بزرگ خودش رو به این ترتیب از دست داد. خب خانم علیزاده در ادامه سوالشون مطرح کردن که چه توصیفی از رسول خدا درباره حضرت خدیجه هست. ظاهرن اشاره به این مطلب باید داشته باشن که پیغمبر تا سالها بعد از رحلت حضرت خدیجه در محضر دیگر همسرانشون بارها از آن بانوی بزرگوار به نیکی یاد میکردن.
بله،
این رو این شنونده گرامی پرسید.
بله بله، دقیقا همینجور بوده. بعد از رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ازدواجهای متعدد برای رسول الله پیش آمد که در جای خودش بحث شده. ما در همین شبکه عرض کردیم که اینا ازدواجهای مصلحتی بوده، روی مساله سیاسی و اجتماعی این ازدواج را صورت گرفته، ولی بعضی ها تصور باطلی از این قضیه دارن، خیال میکنن مخصوصا غربی ها خیلی مستشرقین دامن میزنن. اینجوری نبوده. من به عنوان یک شخصی که خب بی مطالعه نیست در تاریخ اسلام ادعا میکنم و حاضرم این را هر جا چیز شد به اثبات برسونم، به اون اینه که رسول خدا دل خوشی از همسرای بعدی نداشت. از نظر ازدواج به صورت طبیعی، از نظر ازدواج و همسری حضرت رسول خرچه داشت با حضرت خدیجه رفت و دل رسول خدا همیشه و حتی بعد از اون زنان بعد از هجرت همیشه دل رسول خدا نزد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده و همیشه از او به نیکی یاد میشد. و راوی این قضیه هم عایشه است که عایشه جوانترین همسرای بعدی رسول خدا بود و دختری او را یگانه شخصی بود از بین همسرای بعدی رسول خدا که در دختری رسول خدا او را تزویج کرد. عایشه میگه، عایشه گویا حسودی میکرد، خودش میگه، میگه من حسودی میکردم نسبت به حضرت خدیجه، چرا که رسول خدا خب سالها بود که خدیجه در مکه از دنیا رفته بود، ما در مدینه زندگی میکردیم، سالها گذشته بود، ولی باز میدیدیم که رسول خدا دلش نزد خدیجه است و هر وقت یاد خدیجه، نام خدیجه به میان میاد، رسول خدا تکریم میکنه، تجلیل میکنه. میگه یک روز بالاخره صبرم تمام شد، عشق کردم یا رسول الله چقدر میگید خدیجه خدیجه خدیجه. خدیجه یه زن مسنی بود، سالها پیش از این دنیا رفت، خدا بهتر از او را نصیب شما کرده، خودش
منظور خودش،
منظور خودش بهتر از او را نصیب شما کرده، ولی شما هنوزم هی برد زمانتون خدیجه است. میگه که رسول الله خیلی ناراحت شد و صاف نشست و قیافش متغیر شد، فرمود شما میگید خدیجه چی بود؟ خدیجه مادر فرزندان من بود، خدیجه کسی بود که وقتی همه نسبت به من و آیین من مضمونشن کفر می‌ورزیدن، خدیجه به من ایمان آورد، وقتی مردم مرا تکذیب می‌کردن، خدیجه مرا تصدیق کرد و خدیجه مادر فرزندان من بود و قریبه مضمون خداوند بهتر از خدیجه به من نداده. این نمونه از تجلیل رسول خدا از حضرت خدیجه بوده. در تاریخ آمده که هر وقت دوستان حضرت خدیجه یا بستگان حضرت خدیجه گزارشون به خانه رسول خدا می افتاد، رسول خدا اونا را احترام می کرد به پاس خدیجه. حضرت هر وقت قربانی می کشت، سهمی برای دوستان و بستگان حضرت خدیجه کنار می‌گذاشت. بنابراین این که تصور کنیم نمی‌دونم رسول خدا زن‌های متعدد، اولا اینا زن‌های عادی نبودن، زن‌های مصلحتی بودن، غالب اینا زنان مسنی بودن. یکی از اینا ام سلمه بود، وقتی رسول خدا با او تزویج کرد 4 تا بچه یتیم داشت. و این چه زنی بود که حضرت تازه برگرده در اون سن و سال یتیم داری کنه؟ این جز این که همسر بیوه شهید بود، شوهرش ابو سلمه در جنگ احد در سال سوم مجروح شد و در اثر جراحت بعد به درجه شهادت رسید. اینا هر دو از قبیله بنی مخزوم بودن، از بنی مخزوم مهاجری به اون صورت نبود، اصلا نبود. بنابراین این زن خودش میگه، میگه که گفتم که خب حالا شوهرم شهید شد، قریب اندر قریب، هم اهل مکه بودیم هجرت کردیم آمدیم در مدینه، هم شوهرم که از بنی مخزوم بود شهید شد، اصلا کسی از بنی مخزوم از قبیله ما نیست در اینجا از من حمایت کنه. جز این نبود که رسول خدا محترمانه حمایت و سرپرستی او را به عهده گرفت. بچه آخرش خیلی کوچک بوده. بنابراین اینا زنهای مصلحتی بودن، روی مسائل اجتماعی و سیاسی رسول خدا اینها را تجویز کرده بود، به نوعی تحت حمایت گرفته بود. و اگر به صورت طبیعی نگاه کنیم، رسول خدا از نظر زناشویی و همسری روز خوش بعد از حضرت خدیجه ندید، برای اینکه همیشه بین اینا اختلاف بود، همیشه بگو مگو بود، همیشه اسباب زحمت فرا می کردن، توقعات زیادی گاهی پیش می آمد، غنایمی از بعضی جنگ ها پیش می آمد، هر کدوم یه سازی می زد، هر کدوم یه توقعی داشتن. مثلا آمده در بعد در جنگ خیبر یکی غلام و کنیز خواست، یکی گلیم خیبری خواست، یکی چی خواست. رسول خدا اختار کرد که اگر می خواهید همسر پیغمبر باشید، همینه که همین زندگی ساده که هست می بینید تحمل کنید، و اگر نمی خواهید طلاقتونو بدم شما رو به خیر و ما را به سلامت. اینجوری بود، دل خوشی رسول خدا نداشت. و دل خوشی های رسول خدا از نظر شریک زندگی هرچی بود با خدیجه رفت.
سلام الله علیه. بله، خب امیدواریم که خانم علیزاده از گرگان پاسخ دو سوال خودشون رو دریافت کرده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، زرعی هستم، از وسط تماس میگیرم. سوال من اینه که آیا ماجرای سوء قصد پیامبر در جنگ تبوک چقدر واقعیت داره؟ و سوال اصلی من اینه که اگه واقعیت داره چرا پیامبر نام اینها افشا نگه و با اینها برخورد نگه؟ مگر اینها قدرتشون چقدر بود؟ و یا اگه اینکه پیامبر نقشه اونها رو مردم میگفتن و اونها در علنی به قتل میرسوندن چی میشد و مردم چه برخوردی میکردن؟ خیلی ممنون، التماس دعا.
بله، ما هم از شما شنونده گرامی ممنون هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوال عاملان سوء قصد در جنگ تبوک. خاطرم هست که در برنامه های گذشته شما درباره نفاق و اینکه آیا مکی هست یا مدنی هست توضیحاتی دادید و فهمیدید که جریان نفاق در مدینه پیش آمد،
پدیده مدنی بود.
بله،
کسی سوال کرده و نگو پدیده مکی،
همینطوره. بله،
پدیده مدنی بود.
حالا این خواهر گرامی این رو پرسیدن که آیا واقعیت داره جریان سوء قصد پیغمبر در تبوک؟ و اگر واقعیت داره چرا پیغمبر اینها رو معرفی نکرد؟ مگر اینها چقدر قدرت داشتن؟ و بقیه ماجرا.
بله، جواب به صورت خلاصه واقعیت داره.
بله،
و این قضیه که ایشون اشاره میکنه سوء قصد، البته سوء قصد نافرجام، چون نتیجه ای نداشت، سوء قصد نافرجام، اونم در بازگشت از جنگ تبوک، نه در خود جنگ تبوک.
بله،
در بازگشت از جنگ تبوک چنین سوء قصد نافرجام میکردن منافقین. و این قضیه را مورخان هم در جریان جنگ تبوک و در بازگشت از جنگ تبوک نوشتن و هم در تفسیر سوره توبه، تفسیر آیه 65 آوردن. آیه 65 سوره توبه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. حالا برمیگردیم به این آیه. سألتهم آیه قبلی، آیه 64 مربوط به منافقینه، آیه برمیگرده به منافقین. اگر از اون منافقان در این مورد بپرسید حتما خواهند گفت که شوخی میکردیم. در تفسیر این آیه از آیات سوره توبه مفسران متعرض این قضیه سوء قصد که کار منافقین بود شده اند. بنابراین کسانی خواستن بیشتر مطالعه کنن به این دو جا مراجعه کنن. اما اصل سوء قصد نافرجام من توضیح بدم و وقت بعد برسیم به سوال این خواهر عزیزمون، مثلا رسول خدا چرا شدت عمل نسبت به اینا انجام نداد. جریان از این قرار بوده که در بازگشت از جنگ تبوک آمدند، شب بود، ارتش اسلام از بستر یک دره حرکت میکرد. بنا به ایلالی که حالا جای شرحش نیست و لزومی هم نداره، رسول خدا جدای از سپاه، از لشکر، از کمرکش کوه و سینه کوه سوار بر مرکبشون حرکت میکردن جدای از لشکر. و یکی از یاران بزرگ رسول خدا به نام حذیفه ابن یمان از پشت سر مرکب رسول خدا حرکت میداد، به اصطلاح
هدایت میکرد،
هدایت میکرد، سائق بود، راه میبرد. و عمار یاسر افسار شطور رسول خدا را میکشید، قائد بود.
بله،
اما جلو بود، افسار رو میکشید، حذیفه بن یمان پشت سر بود و شطور رو از پشت سر حرکت میداد. ایده از منافقین که تلاش هاشون تا اون زمان به جای نرسیده بود، سال نهم هجرت بود، تلاش هاشون و توطئه هاشون به جای نرسیده بود، اینجا یه نقشه به عقیده به پندار خودشون، نقشه بکری به ذهنشون رسید، گفتن که رسول خدا اینجا در این سینه کش کوه تنها حرکت میکنه، ما بریم جلوتر در مسیر او کمین کنیم و از پشت کمینگاه ها یه مرتبه بیایم بیرون، شطور او را رم بدیم، شطور رم کنه و او از شطور بیفته تو این سرازیری و کشته بشه.
بله،
یه چیزی کم خرج و کم هزینه. رفتن صورتهاشون و سراشون رو پوشوندن که شناخته نشن، در یک مسیر تنگی در یک تنگه کمین کردن. وقتی شطور رسول را به اونجا رسید، اینا ناگهان از کمینگاه بیرون آمدن که شطور رسول خدا را رم بدن. رسول خدا فرمود حذیفه بزن به سر اینا، اینا را عقب بران. حذیفه امان نداد، با شلا با عربه با چیزی که دستش بود زد به سر اینا، اینا را عقب ران و اینا نتونستن شطور را رم بدن. اینا نقشه کشیده بودن که گفتن که پیش خودشون اینجور نقشه کشیدن که یا ما موفق میشیم، او از بالای مرکب میفته سقوط میکنه تو این سرازیری کوه کشته میشه که ما
به هدف رسیدیم،
به هدف رسیدیم، صورتمونم که پوشوندیم کسی ما رو نمیشه. و اگر ناموفق شد و لو رفتیم به ما بگن این چی کاری بود کردیم، میگیم شوخی میکردیم،
داشتیم بازی میکردیم،
داشتیم بازی میکردیم. قرآن مجید بنابراین تفسیر این را میفرماید در آیه 65: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر از اون از این قضیه بپرسید چی کاری بود کردی، خواهند گفت که ما شوخی میکردیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به خدا و نشانه های خدا و رسول خدا داشتید استهزا میکردید و مسخره میکردید؟ در هر صورت اینجاست که در تفسیر آیه است که بعضی از مفسران متعرض قضیه شدن، متعرض این سوء قصد نافرجام شدن. وقتی توطئه دفع شد، رسول خدا به حذیفه گفت که حذیفه شناخت اینا رو کی بودن؟ حذیفه گفت نه یا رسول الله، اینا سر و صورتشون رو پوشونده بودن. حضرت فرمود که من اسم اینا رو به شما میگم ولی حق نداره به کسی بگی. رسول خدا اینها را به حذیفه معرفی کرد، ولی زا غیر از رسول خدا و حذیفه کسی نمیدونست اینا چیا بودن. و از اون تاریخ حذیفه معروف شد به منافق شناس. لیست سیاه منافقین، حداقل سران منافقین، دست حذیفه بود. یکی از القاب حذیفه صاحب سر رسول خدا بود و عرض کنم که اون لیست سیاه منافقین دست حذیفه بود. ولذا خیلی از کسانی که در اون دوران اختلاف و کشمکش ها بین بعضی از اصحاب رسول الله بعد از فوت رسول الله از صحیفه به بعد پیش آمد، دوران شبهه شد، دوران آشفتگی شد، حق و باطل به هم آمیخته شد به تبع امیرالمومنین علی علیه السلام. وقتی اشخاص مشکوک از دنیا می رفتن، افراد بصیر منتظر می شدن که آیا حذیفه میره به جنازه اونا نماز میت میخونه یا نه، در نماز میت اونا حذیفه حاضر میشه یا نه. خیلی ها به خودشون شک داشتن، از حذیفه حساب میبردن. بنابراین همچه وضعی پیش آمد. و اما خواهر گرامی میپرسن که چرا رسول خدا در مورد اینا شدت عمل نشون نداد. اولا این سوال پیش میاد اینا چند نفر بودن، میگن حدود 13 یا 14 نفر بودن. اما اینکه رسول خدا چرا شدت عمل نشون نمیداد، ما حالا نباید بشینیم اینجوری بعد از 15 قرن به سادگی بررسی کنیم، باید برگردیم به اون زمان، به ساختار جمعیتی اون زمان، به ساختار سیاسی و اجتماعی اون زمان. اون زمان در یکی از برنامه هم عرض کردیم منافقان معمولا مخصوصا سرانشون اینا خیلی هاشون آدم های عادی نبودن، قبیله ای را پشت سر داشتن. بنابراین شدت عمل همه جا در برابر اینها هزینه گزافی داشت، مصلحت نبود. یه بار در مورد همین ابن
ابی سلول،
بله، بعد از جنگ مستلق که این فتنه برپا کرد، نزدیک بود سر آب کشیدن از چاه بین دو دست از مسلمان ها جنگ بزرگی به وجود بیاد که رسول خدا با مهارت فتنه را خوابوند، پسر همین آمد محضر رسول خدا، عرض کرد که یا رسول الله من شنیدم پدرم چنین چنان گفته، چون تهدید کرد که خداوند تهدید را نقل میکنه، گفت که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاسل. اگر پامون به مدینه برسه، مدینه برگردیم، عزیزها ذلیلا رو میزنن از مدینه بیرون میکنن. گو ما عزیز هستیم، ما ساکن مدینه هستیم، نه غریبه هستن، اینا رانده شده هستن، اینا فراری هستن، از مکه آمدن. طعنه زد به انصار، گفت سزاتونه، ببینید اینا را بی پناه ها را، این فراری ها را پناه دادی، ببین حالا کارتون به کجا رسید. تهدید کرد. پسرش آمد گفت یا رسول الله، من شدم پدرم چنین چنان گفته، اگر چنین گفته او سزاوار قتله و من احتمال میدهم که شما دستور قتل رو را صادر کنید. اگر چنین نیتی دارید این مأموریت را به خود من واگذار کنید. پسرش مسلمان بود، محرسی بود، میترسم میگرانم این مأموریت قتل پدرم رو به دیگری واگذار کنی، روی پدری و پسری مثلا کینه اون شخص به دل من باشه، ولی خودم این مأموریت انجام میدم. حضرت جمله‌ای فرمود، در اینجا میتونیم از اون جمله استفاده کنیم. حضرت فرمود نه، نظر کشتن پدر تو را ندارم، من میترسم یا مثلا نگرانم که بگن محمد حالا که پیروز شده یاران خودش را میکشه، به صغیر و کبیر به تعبیر ما رحم نمیکنه. بنابراین حضرت ملاحظات اجتماعی اینجوری داشت، نه اینکه زورش نمیرسه، ولی هزینه گزاف داشت، هزینه تبلیغاتی داشت، بعضی از اینا نفوذ داشتن، بسیاری از مردم بصیرت لازم را در مورد اینا نداشتن. چیزی که هست، تا رسول خدا زنده بود سر بزنگاه توطئه اینا را خونسا میکرد، نمیذاشت اینا، همجور که در این جنگ تبوک، پس از باشه از جنگ تبوک خانه تیمی اینا را که قرآن مجید اسمش را مسجد زرار گذاشته، رسول در دستور تقریبش را صادر کرد. خانه تیمی بود، دا به نام مسجد ساختن، رسول خدا دستور را تخریب کردن، بنابراین کانون توطئه را رسول خدا دستور را با آتش سوزاندن و خراب کردن. حضرت سر بزنگاه توطئه اینا را خونسا میکرد. اما بنا به ملاحظات سیاسی، بنا به ملاحظات تبلیغاتی، بنا به ملاحظات اجتماعی، خیلی جاها دست رسول خدا بسته بود. به اصطلاح اینا شریک دزد و رفیق قافله بودن، اینا ماسک اسلام به سهره داشتن، سفینه مشخص نبود، فرق میکرد اینا با یهود و نصارا و بت‌پرستا. بنابراین این توطئه نافرجام را منافقین انجام دادن، حدود میگن 13 الی 14 نفر بودن. بعضی از اینا با قرائنی بعدها با قرائنی شناخته شدن کیا بودن، بعضی ها شناخته نشدن، ولی لیست اینا دست حذیفه بود. خیلی ها که خلاصه ریگی به کفش داشتن از حذیفه حسامی بودن. و در دوران آشفتگی بعد از رحلت رسول الله و بعد از صحیفه کشمکش بر سر خلافت اینا که حق و باطل به هم آمیخته شده بود، خیلی ها نگاهشون به حذیفه بود که حذیفه در مورد بعضی از افراد مشکوک چه موضعی داره.
بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم از پاسخ مبسوط و مفصلی که به این شنونده گرامی دادید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
ببخشید می‌خواستم ببینم که دین وهاب از کجا اومده؟ اینها دارن رواج میدن دین وهابیت رو، لطفاً توضیح دهید که عقیدشون چیست. خیلی ممنون و متشکرم.
جناب استاد پیشوایی، سوال این خانم رو شنیدیم. البته حالا درباره دین وهاب یا عقیده وهابیت اگر درست تر بگیم، منشأش از کی پیدا شده و اینها چی میگن، بالاخره درباره این اگر برای شنوندگان گرامی و به خصوص این خانم مطالب شیوایی ارائه بفرمایید.
بله، همینجور که اشاره فرمودید باید بگیم عقیده وهابیت یا مذهب وهابیت. بله. دین اینا که ادعای اسلام میکنن، میگن ما مسلمان هستیم و از مذاهب اربعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت، اینا حنبلی هستن. بله. هر جا وهابی هست و سلفی هست حنبلی هستن. اینا از حنبلی های اهل سنت هستند.
و باید بگیم عقیده وهابیت یا مرام وهابیت یا مذهب وهابیت، تازه مذهب هم نیست، یه گروهی هستند از پیروان مذهب حنبلی هستند. اصل ریشه عقاید اینا برمیگرده به قرن هشتم و به شخصی به نام ابن تیمیه. شخصی بوده اون زمان در قرن هشتم، در اواخر قرن هفتم، اوایل قرن هشتم، اصلش حرانی بوده، مال حران عراق بوده، ولی رفت شام بزرگ شد، به نام احمد ابن عبدالحلیم، که در این مرد در 728 فوت کرده. پس در اوایل قرن هشتم فوت کرده. احمد ابن عبدالحلیم حرانی معروف به ابن تیمیه. حالا در این صحبت همون بعد از این به نام ابن تیمیه ازش من یاد میکنم. ریشه تاریخی عقیده وهابیت برمیگرده به ابن تیمیه. ابن تیمیه اون زمان ساکن شام و دمشق بوده. راجع به شخصیت این لازمه که من توضیح ارز کنم، نوع علوم زمان خودش را فرا گرفته بوده، لیکن از نظر شخصیتی این چند خصلت داشته. یکی اینه که خیلی مغرور بوده، فوق‌العاده مغرور بوده و علمای دیگر را قبول نداشته. علمای دیگر که ارز میکنم، علمای دیگر شافعی و مالکی و حنفی و اینا که اون زمان در شام بودن و از علمای بزرگ بودن و همچنین در مصر بودن، اینا را تحقیر میکرده، فوق‌العاده مغرور بوده. یکی هم آدم لجوجی بوده، لجبازی میکرده، زیر بار حقیقت نمیرفته. یکی هم آدم تندی بوده، مسلم شده که آدم بسیار تندی بوده، از مخالفینش با تحقیر و توهین یاد میکرده. پیداست در کتاباش هست، امر مسلمیه. نوش وقتی این را معرفی میکنه میگه کان فی جدی حده، پدرم تندی داشت، آدم درست. تندی بود.
نوش اینو گفته،
نوش این را میگه، تصدیم میکنه، میگه کان فی جدی حده، پدرم تندی داشت، آدم تندی بوده، گستاخ بوده، بدزبان بوده. مثلا عرض میکنم مرحوم علامه هلی که یکی از اجدادش به نام مطهر بوده، معروف شده گاهی از او به نام ابن المطهر یاد میکنه، این کسی که جدش مطهره، ولی معروف بین ما معروف علامه هلیه، یعنی از هلی عراق بوده. ابن تیمیه وقتی جواب میده به مرحوم علامه هلی، به جای اینکه بحث علمی بکنه چکونه، میگه ابن المتنجس از علامه هلی، که همه جا میگن ابن المطهر، اهل سنت هم میگن ابن المطهر، میگه ابن المتنجس. از شیعه وقتی یاد میکنه به نام رافضه یاد میکنه و نه یه جا نه دو جا میگه اینها ازل از یهود و نصارا هستند، یعنی گمراهتر از یهود، گمراهتر از نصارا و گمراهتر از بت‌پرستا. مثلا این ادبیات اینه، آدم اینجوری بوده، از نظر تیپ و شخصیت آدم درستی نبوده و این نشون میده که سواد زیاد و معلومات زیاد یک طرف قضیه است. همه جا معلومات زیاد آدم را به سعادت نمیرسونه، به کمال نمیرسونه. این عالم باسوادی بوده، ولی این چیزا را هم این دفعا را
معرفت و بصیرت هم لازمه که
این بله، حق جویی هم لازمه، انصاف هم لازمه، ادب هم لازمه و عرض کنم که زیر بار حق رفتن هم لازمه. در هر صورت ابن تیمیه با این خصوصیات، چون هم باسواد بوده، هم لج بوده، هم کج بوده، هم تند بوده، این اختلاف نظر پیدا کرد با علمای اون زمان شام. از گردم وقتی میگیم علما، یعنی علمای شافعی، علمای مالکی، علمای حنفی، عمدتاً شافعی. این مرد در موارد محدودی اختلاف نظر پیدا کرد و علمای اون زمان نظریات این را رد کردند، که البته اینا مهم بوده. یکی در تفسیر آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا،
درست،
ابن تیمیه آمد گفت که استوا در اینجا یعنی استقر، معنای صحیح آیه اینه که خداوند متعال بر عرش غلبه پیدا کرد، مسلط شد بر عرش. حالا عرش معناش چیه؟ حالا این بماند. ابن تیمیه عرش را به تخت معنا کرد، چون معنی ظاهری عرش تخته، تخت حکومت و امثال کسالاتی می نشید. و استوا را به نام استقره گرفت، گفت خدا بالای تخت نشسته، مثل ماها که رو تخت بشینیم، رو صندلی بشینیم، منبع بالا منبر میره، میگه که جلوس هازا، خدا بالای منبر نشسته، مثل این نشسته من. پس برای خدا جسمیت قائل شد و این با مخالفت علما روبرو شد. این یکی. دوم این که استناد کرد به یک حدیثی که الانم تکرار میکنن وهابی ها، تتو فراوان در کتاباشون نوشتن، به شاگرداشون هم یاد دادن، توتیوار اینا هم تکرار میکنن، در حالی این حدیث معنا داره. حدیثی هست در کتابای اینا نقل شده که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، آدم مسافرت نمی کنه یا نباید مسافرت کنه مگر برای زیارت سه مسجد. از زمان رسول خدا نقل میکنه که حضرت اینجوری فرموده باشه، مسجدی هازا، حضرت فرمود این مسجد من، یعنی مسجد نبی، و مسجد الحرام، یکی هم مسجد الحرام، یکی هم و مسجد اقصا، بیت المقدس. کسی برای زیارت بخواد سفر کنه، برای زیارت این سه مسجد باید سفر کنه. وقت ابن تیمی آمد گفت که رسول خدا فرموده حالا کسی بلند میشه میره برای زیارت قبر رسول خدا، این بدعت است و حرام. این سفر میکنه میره به زیارت قبور اولیا و انبیا، این بدعت و حرامه، چون حدیث میگه فقط برای این سه جا باید چیز کرد.
اون اینطوری برداشت کرد،
اونطوری بعد، در حالی که معنی صحیح این حدیث اینه که یعنی اهمیت اینا بیشتره، کس جا داره که کسی برای زیارت این سه تا، نه که بقیه حرام. اگه اینجوری باشیم پس برای تحصیل علمم نباید سفر کرد، برای کسب و تجارت هم نباید سفر کرد، برای گردشگری هم اصلا نباید سفر کرد، این عمومیت منصورت نداره. حالا کسی رو یه مسجد معمولی رو ببینه، یه بدعت، واقعا این اهمیت این سه تا مسجد میخواد برسه. خب این محومت گفت که نه، حالا کسی بره مدینه برای اینکه مسجد نبی رو زیارت کنه جا، ولی بره قبر پیغمبر رو زیارت کنه، این بدعت است و حرام، که با مخالفت شدید علما روبرو شد. این چه حرفیه شما میزنید؟ جریانش خیلی مفصلا من کتابم معرفی میکنم، این خانم محترم یا دیگران علاقه من باشن بتونن مطالعه کنن. علمای بزرگ اون زمانشان باش جلسه مناظره گذاشتن، بحث کردن، این را محکوم کردن، ازش التزام گرفتن دیگه این حرفا را تکرار نکنه، این رفت همه تعهدات را زیر پا گذاشت، یه بار تبعید کردن رفت به شام، علمای الازهر با او بحث کردن، جواب حرفای این را دادن.
علمای
الازهر
مصر.
مصر بله.
بله.
علمای الازهر باش بحث کردن، بالاخره بحث کردم در معرفی تیپ و شخصیت، چون آدم لجی بود و آدم کجی بود، باز این به حرفاش ادامه داد. آخر الامر علمای شام فتوا دادن و دولت وقت این را زندانی کرد، این را تکفیر کردن، تفسیر کردن، زندانی کرد و سرانجام هم در زندان فوت کرد، در زندان دمشق از دنیا رفت. لیکن این شاگردی داشت به نام ابن قیم جوزیه، اونم از وهابی ها بعد از خود ابن تیمیه، آدمی به باسواد ابن قیم ما نداشتیم.
یعنی وهابی ها که خب بعدا پیدا شدن،
پیدا شدن ولی هیچ کدوم سواد لازم رو ندارن. الان هم به آدم با سواد مثل ابن قیم، مثل ابن تیمیه در بینشون وجود نداره.
بله.
و همون حرفایی تکراری میزنه، صد بار جواب داده شده، همونا رو باز تکرار میکنن، همون حرفای ابن تیمیه رو تکرار میکنن، کتابای ابن تیمیه رو چاپ میکنن، کتابای ابن قیم رو چاپ میکنن. ابن قیم جوزیه بعد از مرگ ابن تیمیه افکار او را تدوین کرد، عقاید او را تدوین کرد، تبیین کرد، شکل داد و رواج داد. لیکن چون علمای بزرگ اهل سنت اون زمان بودند، پیشرفت نکرد، در واقع بر انزوا باقی موند، در لابلای کتاب ها باقی موند، فراگیر نشد. تا اون که در قرن دوازدهم در حجاز و نجد، یعنی عربستان امروزی که اون زمان تابع امپراتوری عثمانی بود، اینجا حکومت مستقل نداشت، شخصی پیدا شد به نام محمد ابن عبدالوهاب. الان پیروان ابن تیمیه را و وهابی را وهابی میگن به مناسبت پدر این محمد ابن عبدالوهاب. نخواستن گروه این را به خودش نسبت بدن محمدی باشه، به پدرش نسبت دادن گفتن وهابی.
درست.
اینا را به این مناسبت میگن وهاب. محمد ابن عبدالوهاب در 1115 به دنیا آمده. پس این در قرن 12 و مقدار در قرن 13 زندگی میکرده، یعنی چند صد سال با ابن تیمیه فاصله داشته. این کتاب های ابن تیمیه را خوند، تحت تأثیر افکار و عقاید ابن تیمیه قرار گرفت و شروع کرد به ترویج افکار ابن تیمیه. چی؟ بعد از چند صد سال در نجد و عربستان. وقت تفاوتی که حاصل کرد، اختلاف نظر ابن تیمیه با علما و مذاهب اسلامی هم با شیعه و هم با اهل سنت از چند مورد تجاوز نمی کرد. محمد ابن عبدالوهاب اینا را اضافه کرد. گفت توسل به اولیا و انبیا شرک است و حرام است و بدعت. زیارت قبور به این صورت که به زیارت امامزاده ها و اولیا و انبیا میرن، این بدعتش تو شرک. بوق ساختن و گنبد و بارگاه ساختن بالای قبرها شرک است و بدعت و حرام. بوسیدن قبرها بدعت است و حرام. نماز خوندن در کنار قبرها بدعت است و حرام. یاد بود گرفتن چه به مناسبت تولد کسی یا به مناسبت وفات کسی، حتی پیغمبر، حتی چه شما شادی کنید مناسب مراسم بگیرید، اینا بدعت است و حرام. از این جور چیزا بدعت ها اضافه کردن، به طوری که اگر ابن تیمیه اون زمان در دو مورد سه مورد با مذاهب دیگه با عقاید مسلمان دیگه اختلاف داشتن، الان موارد اختلاف وهابی ها با مسلمان دیگه بالغ شده به 15 و 16 مورد. و همه اینا را بدعت میدونن. و هر کی از این کارا چیکونه کافر میدونن و شیعه را کافر میدونن، به مناظر کافر میدونن.
درست.
میگن نه کافرن دو چون مرتکب بدعت میشن. سوال هست که چطور شد ابن تیمیه که خودش باسواد بود و چه بود و فکرش فراگیر نشد و با دفن خودش در واقع به یه معنا دفن شد، ولی محمد ابن عبدالوهاب که یک عالم معمولی بوده چطور شد که کار این گره و فراگیر شد؟ این باید جای دیگه جواب داد. من به بعضی از عواملش اشاره میکنم. یکی از عواملش میتونیم باشه که اون زمان که محمد بن عبدالوهاب شروع به دعوت کرد، حجاز و نجد مثل شام زمان ابن تیمیه مرکز علمی نبود. علمای بزرگ مثل اون زمان مفتیهای بزرگ اون زمان در حجاز نبود، البته جواب دادن.
درست.
علمای بوده. اولین ردیه که نوشته شد بر رد محمد ابن عبدالوهاب به وسیله پدرش بود، به وسیله برادرش بود. پدرش در جواب این کتاب نوشت، برادرش در جواب این کتاب نوشت، علمای دیگه نوشتن، ولی فضای روی هم رفته، فضای علمی و فرهنگی نجد اون زمان و حجاز اون زمان با دمشق عرض کنم که زمان ابن تیمیه تفاوت داشت. این یک. دوم، دولت انگلستان از اینا حمایت کرد، از باب تفرقه انداز حکومت کن. خب یک فرقه جدیدی ظاهر شده بود، اینا همیشه از فرقه‌های نوظهور حمایت میکنن که در جهت سیاستشون و ایجاد تفرقه و تضعیف مسلمان ها از اینا استفاده کنن. عامل دیگه میتونه این باشه که کارای محمد ابن عبدالوهاب و دعوتش که مقدار پیش رفت با امیر محمد ابن سعود که جد این سلسله
خاندان سعودی هست. بله.
امیر محمد سعود که پسر سعود بود، سعود رئیس یکی از قبایل بزرگ اون زمان نجد بود.
درست.
و این پسرش محمد خب جای پدر نشسته بود، امیر بود، امیر بعضی از قبایل عرب بود. اینا متحد شدن، این خیلی مهم بود.
درست.
متحد شدن، محمد ابن سعود شد بازوی نظامی و محمد ابن عبدالوهاب شد بازوی فکری و ایدئولوژیکی.
درست.
اینا با هم پیمان بستن و وصلت هم کردن، دختر دادن به هم دیگه، ازدواج کردن و اینا کم کم دولت محلی تشکیل دادن و این دولت را کم کم توسعه دادن و همون دولت شد که الان شده دولت پادشاهی سعودی. اینا کم کم قبایل دیگر را جنگ های پیش آمد، حملات انجام دادن، خونها ریختن، به مکه حمله کردن، به مدینه حمله کردن، به کربلا حمله کردن، به نجف حمله کردن. تاریخ خیلی خونباری داره. اینا بالاخره یک دولت محلی تشکیل دادن و رسمیت پیدا کردن. این دولت امکانات نظامیش را در اختیار محمد ابن عبدالوهاب گذاشت، با هم پیمان بستن از هم جدا نشوند. جالبه بدانیم که امروز هم اون پیمان را دولت سعودی و علمای وهابی هنوزم محترم می شمارند. علمای وهابی ملتزمن از دولت سعودی حمایت کنند. دولت سعودی هم گوش به فتاوای علمای وهابی میکنه، یعنی اون پیمان را هنوز هم عمل میکنن. این که قدرت نظامی یک دولت در آینده تبدیل شد به دولت، یک دولت امکانات نظامی و بودجه امکانات تبلیغاتی در اختیار محمد ابن عبدالوهاب گذاشت، این یکی از عوامل پیشرفت این فکر و دعوت شد. من از فرصت استفاده میکنم در تکمیل عرایزم عرض میکنم که دو نفر، یکی از علمای اهل سنت، یکی از علمای شیعه، از نظر عقیدتی در رد اینا جواب دادن که معمولا علمای بعدی بیشتر از این دوتا کتاب استفاده کردن. این را برای شنوندگان عزیزی که از نظر عقایدی نخواستن بررسی کنن، برای اون دست از شنوندگان عرض میکنن. زمان ابن تیمیه چندین نفر ردیه نوشتن. یکیش یه قاضی بوده به نام قاضی اخنائی، ردیه بر ابن تیمیه نوشت. متاسفانه من دسترسی به ردیه قاضی اخنائی پیدا نکردم، ولی ردیهی که ابن تیمیه در رد اخنائی نوشته الان هست.
درست.
از ردیه که ابن تیمیه نوشته معلومه که قاضی اخنائی چه اشکالاتی بر ابن تیمیه گرفته. اما اون کتاب مهمی که عرض میکنم، یکی از علمای شافعی اون زمان که با ابن تیمیه معاصر بوده به نام تقی الدین سبکی،
بله،
کتابی نوشت به نام شفاء استقام فی زیارت خیر الانام،
بله،
شفای دلها و بیماریها در زیارت خیر الانام، یعنی رسول خدا. چون این رفتن به زیارت قبر رسول تحریم کرد، تقی الدین سبکی معاصر همزمان بود اون زمان و استحباب و فضیلت رفتن به زیارت قبر مطهر رسول خدا را اثبات کرد که امروز الحمدلله این شفا و استقام سبکی تا چند سال پیش نبود، الان در زمان ما سازمان حج و زیارت این را چاپ کرده. این خیلی کتاب مهمیه. و اما کتاب دیگه ای از علمای شیعه نوشت، اونم مرحوم سید محسن جبل عاملی به نام کشف الارتیاب. کتاب کشف الارتیاب مرحوم سید محسن جبل عاملی هم بسیار کتاب مهمیه. معمولا علمای بعدی که کار عقیدتی کردن و نقد عقیدتی کردن بیشتر از این دوتا کتاب استفاده کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت ما رو همراهی فرمودید. امیدواریم که در برنامه های آینده و در هفته های آینده باز هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان نصیبمون بشه. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.